خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در ادامه عباراتی که عرض کردیم که در نهج البلاغه نیست ولی در جاهای دیگری که عهدنامه نقل شده این مواردی و عباراتی و جملاتی هست که در همین جا و در همین موقعیت قرار داره، اونها رو میخوندیم. به اونجا رسیدیم که از طرف الغول و دوائم الاسلام خوندیم که حضرت فرموده بودن وجعل اعوانه خیار من ترزا من نزرائه که لیناظرهم فی ما شبه علیهم و بعد و یکونون شهدا علی قضائه. حضرت جملات رو بینم داره، من تیتراش خوندم. بعد در این جای عبارتی است که خود این عبارت بسیار محل تأمل و محل تدقیقه، خیلی هم پر اشتباه و مغلوط نقل شده و بیان شده. در دعایم الاسلام تعبیری وجود داره به این صورت که وقت تر لعطراف که قضاتن توجه دو فیهم نفسک، در تمام نهج البلاغه این عبارت ضبط شده، منتها این گونه ضبط شده که وقت تر لعطراف که قضاتن تجته دو فیه نفسک، به این صورت هم اعراب گذاری کرده. این عبارت مربوط به دعائمه و تمام نهج البلاغه ظاهراً اشتباه نقل کرده. درست هم همونیست که در دعائم هست که وقت تر لعطراف که قضاتن توجه تو فیهم نفسک. اون تا توفل و قول به جای این یه عبارتی داره که اون عبارت کاملاً متفاوته و عبارت مبهم و گنگی هم هست که مترجمینی هم که او رو دست به ترجمش بردن بسیار مختلف معناش کردند. عبارت تو هفت اینه ثم حملت الاخبار، فعل نداره اول، ثم حملت الاخبار لاطرافک قضاتون تجتهد فیهم نفسه. این که حملت الاخبار قضاتی باشند که تجتهد و تو اجتهاد میکنی نفس و هون وقت نفس آنها را یا نفس آنها اجتهاد میکند. اگه تجتهد و مراد قضاته باید انفسهم باشه، یه به هم ریختگی داره. به خاطر همین هم دتا ترجمه ها هم که آمدن در توحف العقول رو ترجمه کردن یه قیدی اضافه کردن، توجه کن به حمله اخبار، یعنی کسایی که خبر میارن، توجه کن در عبارت نداره. آقای جنتی که ترجمه کرده ایشون گفته حاملان اخبار کسانی باشند، یعنی جمله رو به صورت اسمیه معنا کرده که در انتخاب آنها کوشیده ای تجتهد و تار و تای خطاب گرفته، ولی اون وقت نفس و نحسن معنا نکرده. باید اگه میگه باشه تجتهد و فیهم نفسوک نفسوک. در به آورده خرد یه چیزی اضافه کرده که وظیفه تو آن است که حمله اخبار را به اطراف بفرستی. عبارت تو حرف عبارت به نظر مضطربیست، به هم ریخته است. نه جل علاقه هم که نداره، عبارت دوائم الاسلام عبارت صافسادهیه، ولی باز هم مطابق نقل دعائم، نه مطابق نقلی که تمام نهج البلاغه به دعائم نسبت بده. من این تمام نهج البلاغه هم که الان داریم با دقت پیش میبریم، اونم بسیار آشفتگی داره، دقتهایی نکرده، نگفته پایینش که کدوم مال کجاست، کجاست مال کجاست. اگر حداقل میخواستن باید اینها رو دقیقتر میگفتن. بعضی جاهاش همچین، البته کار خیلی کار بزرگ مهمیست، ولی برحال یه ایرادات اینجوری هم داره. گفتم عبارت دعائم وقت تر لعطراف که غزات هم توجه دو فیهم نفسکه، عبارت هم درسته، خوبم هست، معناش میکنی. منطقه عبارت این تمام نهج البلاغه همینو نقل کرده، به جای توجهت تجتهد گذاشته، اعراب نفسم نفسک گذاشته، یعنی اجتهاد کنیده. در حالی که اجهد نفسهو، یعنی در آن کار بسیار کوشش کرد، در آن کار کوشید، تراش کرد. و خب اطراف دو معنا داره، یکی اطراف رجل، معنای اطراف رجل یعنی خیشاوندان. اگه این باشه ما بودیم و همین یه خط، این گونه میشد که برای نزاعهایی که اطرافیان توش هستند، چون ممکنه قضات دیگه بترسن، اختیار بکن برای اطرافیانت یه قضاتی رو که اون قضات در انتخابشون بسیار کوشیده ای، یعنی دقت کردی، یا آدمی رو انتخاب کن در رابطه با دوروبریات، پرونده هایی که مربوطه یه طرفش به دوروبریای خودت، اونا رو یه قاضی بذار بالا سرش که خیلی مطمئن باشن، آدم هایی باشن تحت تاثیر قرار نگیرن، آدم هایی باشن که به هر حال عدالت در اینجا سخت‌تره دیگه. وقتی یه طرفش مثلا پسر حاکم باشه، خب قاضی طبیعتاً اینجور جاها ممکنه حساب کار دستش باشه، یه جاهای کوتاه بیاد، یه جاهایی مماشات کنه، یه جاهایی بالاخره اقل ما ممکن رو حکم کنه. این میگه که در مواردی که یه طرفش اطرافیان تو هستند، یه قضاتی رو انتخاب بکن که این قضات رو در انتخابشون خیلی کوشیده ای، یا در تربیتشون کوشیده ای، یا توجهد و فیهم نفسک، یعنی در مورد آنها بسیار کوشیده ای، یا در انتخابشون خیلی کوشیده، یا در تربیتشون کوشیده، یا در معنای از این دست. اما به نظر میرسه با توجه به ادامه ای که از متن خواهیم خوند، این اطرافه که معنای اطرافیان نیست، بلکه به معنای اطراف بلادته، نه اطراف خودت. یعنی در حالا مرکز که شهر قاهره باشه، که قاضی اصلی شهره که انتخابش درسته هیچ، ولی تو بقیه شهرها هم که هست، قضاتی که انتخاب میکنی در اونها هم خیلی دقت کن. مثلا فرض کنی در مورد تهران اگه قاضی تعیین میکنی، مشهد هم همینجور باشه، ساری هم همینجور باشه، در مورد قم هم همینجور باشه، اصفهان هم همینجور باشه، اطراف و اکناف کشور رو هم قضاتش رو با دقت انتخاب کن. چرا؟ برای اینکه مهمش از اینجای بحث است که تقریبا همه ی آنچه این روز خواهیم خون پیرامون اوست، وحدت رویه حفظ بشه. یعنی این که اینجوری نباشه قاضی تهران بگه حلال، قاضی مشهد بگه حرام، قاضی تهران بگه حق با زید در این پرونده، قاضی مشهد بگه حق با عمره. این بیدر پیکری، بی حساب کتابی، این به هم می‌ریزه سیستم قضایی رو. اما چیزیست که امروزه بهش میگن وحدت رویه قضایی که باید با یه قانون کشور اداره بشه. الان در کشورهایی که البته دارای سیستم های فدرالی هستند این نیست، ولی اونها هم یه همچین تنظیماتی دارند که فردی ممکنه توی ایالتی در امریکا کاری بکنه، اونجا جرمش جزاش عبارت است از اعدام، ولی در ایالت بغلی جزاش حبس ابد. خب حالا اونجا یه اختلافاتی پیش میاد، ولی اگه توی یه شهر توی یه منطقه یه سری دادگاه حقوقیه، من و حضرت عالی با هم اختلاف داریم سر یه زمینی، من یه سری اسنادی دارم که این اسناد رو قاضی محل ما قبول داره، نه این که مصداقی هم اصلا حسیس مفهومی، یعنی اشکال مفهومی درش نداره. مثلا فرض کنید که میگه شهادت دو زن کافیه، منم دارم اینو، قاضی یه شهر دیگه ای میگه نه در این مورد شهادت دو زن کافی نیست، باید طرفش مرد باشه. خب این اختلاف پیش میاد، وحدت رویه به هم میریزه. یه نکته رو توجه کنید، این مطلب رو دارم میگم دیگه بعد تون تون عبارت ها رو بخونیم پیش بریم. قبلا اشاره کرده هم، شاید چندین بار این مطلب رو به مناسبت های مختلف تو بحث های هم خودمون هم بحث های اشتاد تقلید عرض کردم، قانون دو تا ویژگی داره و دو خاصیت داره. یه خاصیت مهمش اینه که شما بعد از این که با هم دعواتون شد عدالت بینتون مستقر میشه، اما یه خاصیت دیگش اینه که مردم میتونن زندگیشونو بر این اساس پیشبینی پذیر کنن. ببین اگر ما آمدیم یه قراردادی با هم نوشتیم، این نوع قرارداد به گونه ایست که میدونیم اگر بره دادگاه کسی که این قرارداد رو عمل نکنه مجرمه. خب من میتونم بر اساس این بیان با شما قرارداد ببندم، سرمایه گذاری بکنم، به شما پول بدم، چون میگم خب اگر که مطابقش عمل نکردی فردا میبرم دادگاه پولامو میگیرم. اما اگر هیچ معلوم نیست، ممکنه یه دادگاه اینو قبول داره، دادگاه بعدی اینو قبول نداره، ما میریم تو خیابون صفاییه و هم دادگاه، قاضی که اونجا نشسته اینو میخونه میگه از دید من حق با شماست، شما که با من قرار دادیم میگی چرا بریم اینجا، خب بریم دادگاه دور شهر، اون بر اون قاضیه میگه نه من این قرار داد قبول ندارم، مثلا فرض کنیم من شرط رو در جعاله قبول ندارم، شما این جعاله مشروط است من نمیپذیرم. باید قوانین قابل پیشبینی باشه که چجور بر اساسش دادگاه حکم میکنن، یعنی باید قاضی فقهش قابل شناخت باشه، قابل پیشبینی باشه، چون اگه اینجوری نباشه زندگی انسان ها از قبل قابل محاسبه نیست. ما چجوری با هم مشق بکنیم که فردا اگر رفتیم دادگاه من به حقم برسم؟ اگه هر جوری بشه، شما اگه به نفع تو بود بریم صفاییه، به ضرر تو بود بریم دورشه، اون برای شهر یه قاضی به نفع تو حکم کنه، این برای شهر به نفع من حکم کنه. خب این هیچ کدوم نمیتونه کسی با کسی بیاد تعهدی بذاره، قراردادی بذاره، هیچ سرمایه گذاری بکنه، اصلا روند زندگی مردم دچار اختلال میشه. وجود قانون دو تا خاصیت داره و وجود دادگاهی که مطابق قانون حکم میکنه، یکی از قبل ما چون میدونیم چه پیچ اتفاقی میفته در اثر این که کسی قانون رو عمل نکنه، ما بر اساس اون زندگیمون رو میچینیم. به همین جهت هم الان تو نظام های دقیق وکیل میگیرن دیگه، همه پرونده ها وکیل های خیلی سرسخت میگیرن که میدونه تمام بندهای حقوقی ها میدونن، میدونن کدوم لغت رو بذارن، این لغت تضمین میکنه که اینها اگر اشتباه کردن باید خسارت به من بده طرف مقابل، اگه من این کارو کردم او ضامن این کارو حتما بکنه، یا وکیل میگیرن که این کارا رو ریز بلد باشه، نهاد حقوقی دارن، بر همین من اینکه پیش بینی وزیر بعد البته اگر دعوامون شد بعدن هم قضاوت عادلانه پیش بره. اختلاف نهادها در اختلاف قضات در یه مسئله که با هم دعوا دارن، این زندگی رو مختل میکنه. کل قصه ای که داریم میگیم، این بندهایی که خواهیم خوند حالا از بحث عهدنامه در این بحث امروزمون با یه ریزکاری هایی که داره پیرامون همین مسئله است که میگه باید قضات به یک رویه واحد پیش برند. البته نکات بسیار مدرنی هم توش وجود داره، بحث قضاوت شورایی، افتاء شورایی، اینا حالا بعدا میشه دونه دونه شو بهش اشاره میکنم بریم چلو. پس این محصل بحثه. خب پس برای اطراف بلادت، اطرافک پس یعنی اطراف بلادک، یه قضاتی رو بذار که در انتخاب اونها یا در تربیت اونها کوشیده ای. لا یختلفون، این رو هم اختلاف نمی کنن. در چیفی حکم لا و سنت رسوله و لا یتداورون، تداور القوم یعنی باز با هم دشمن شدن، با هم دشمنی کردن، با هم اختلاف کردن. این قضات با هم اختلاف ندارن، با هم دشمنی ندارن. حالا ممکنه بگیم این اصل تفسیره، مخالفت ندارن، مدادرت ندارن، این یک نوع اصل تفسیره، یعنی تأکید جمله دیگه ایست، یه مطلبه با دو بیان شده. ممکنه بگیم اختلاف ندارن، یعنی اختلاف در حکم ندارند. مخالفت یعنی تدابر ندارند، اینی که نه اختلاف حکمی دارن از ابتدا و نه در کار هم دخالت میکنن. چون ببینید ممکنه اینجا کسی بگه اب نداره، دادگاه ها با هم اختلاف داشته باشن، منتها اگر یه دادگاه دیگه یه پرونده رو بررسی کرد، یه دادگاه دیگه حق نداره بررسی کنه. یعنی اینکه اگه بیاد دادگاه صفاییه میگه حق رضاییه، بره دادگاه دور شهر میگه حق و امره، ولی اگه رفت دادگاه صفایی اول دیگه این پرونده رو دادگاه دور شهر حق مداخله توش نداره دیگه. اگه قاضی اول حکم کرد اینا حق ندارن، همین پرونده رو در یه شعبه دیگه دوباره از اول شروع بکنن. پس یک، اینا نباید اصلا از ابتدا با هم اختلاف داشته باشن. اگه دادگاه صفایی میره همین پرونده تو دادگاه صفایی حق و زید میده، تو دادگاه دورشن حق و عمر بده، حق و زید بده دیگه، اونجا حق و عمر نده. اگه اینجا میگه الف الف هست، اونجا میگه الف الف هست. یک. دو، علاوه بر این علیه همان حکم نکنن. یعنی اینجا نیست که دادگاه اول اگه مسئله رو بررسی کرد، حالا طرف به دادگاه سنگ مفت اونجیش مفت داریم، دادگاه دیگه شاید اون دادگاه دوم به نفع ما حکم کرد. الان بیاد آقا پیش صفاییه بیاد شکایت رو مطرح کنه، این حکم رو میده به زید، بگه حالا درسته این حکم بشون یکیه، میریم حالا دادگاه دورشهر، شاید این دادگاه دورشهر یه چیز دیگه بود. پس لا یتخالفون، تعبیری که داشتن لا یختلفون و لا یتدابرون، به این معنا باشه اولا در حکم با هم اختلاف ندارن، یعنی یک قانون دارن. دو، همدیگه رو تخطئه نمی کنن. اگه دادگاه اول حکم کرد که دومی در کارون دخالت نمی کنه، چیزیست که ما در بحثای مجتهدین داریم، میگیم اگر یک مجتهدی در یه مسئله از امور حزبه ورود پیدا کرد دیگه نمیتونه مجتهد دیگه دخالت کنه. به همین جهت هم در بحثای حکومت اونا که قائل به ولایت فقیه هستن میگن همه فقها دارن، ولی یه نفر که تصدی کرد دیگه بقیه حق تصدی ندارند، مثلا اموراتی که یه کسی تصدی کرده دیگه بقیه هم ممکنه الان فلان مرجع بر خودش ولایت فقیه قائل باشه، ولی تا وقتی اگر یه فقیه بالفعلی وجود داره تصدی کرده جامعه رو، آمده گفته آقا بحثای قضاوت، بحثای جهاد، بحثای حکومتی با من دیگه، ما بقیه نباید در اون مسئله دخالت کنن. اینو قبلا هم داشتن در امور حسه غیر حکومتی هم هست. یه شهریست یک زمینی توش افتاده مال فقراست، یه مجتهدی میره مال ایتامیست، مال فقراست، مال اونو دست میگیره بررسی میکنه، میگن تا وقتی یه مجتهدی دخالت میکنه دیگه مجتهدی و حق مداخله در کار او نداره، نباید با کار او مزاحمت کنه. این احتمال دوم. یه احتمال سوم هم این که بگیم اصلا بحث تدابر و دشمنیه، یعنی اینجور نباشه که قضات هم در حکم و در احکام با هم مختلف باشن و یه پله بالاتر اصلا با هم هم بد باشن، این علیه اون فوش بده، این علیه اون فوش بده، قاضی این شهر و قاضی رو بده، اون اصلا عادل نیست، اصلا این چیمون هیچ حالیش نیست، سواد نداره، اون هم علیه این بگه. پس میگه برای همه اطراف بلاد قضاتی رو انتخاب کن که اینا یک با هم اختلاف نداشته باشن، یعنی وحدت رویه قضایی داشته باشن. دو این که در کار هم دخالت نکنن، اگه یه پرونده رو شروع کرد این شروع نکنه، دیگه پرونده که شما شروع کردی من رفتی نداره، دیگه شما شروع کردی. و سوم این که دشمنی هم با هم نکنن، تخته کنن همه این علیه او حرف بزنه، بگی اصلا این حالا برای من در کارش دخالت نمی کنم ولی میتونم نقدش کنم که شروع کنه به فحش دادن که این یارو اصلا این کاره نبوده، بی خود اصلا قضاوت پیدا کرده، کارو به هم بزن. بعد میفرماید فإن الاختلاف فی الحکم، اختلاف در حکم اضاعت للعدل، بدونید اختلاف در حکم، در حکم دادن در احکام قضایی این عدالت رو ضایع میکنه، از بین میبره، این اضاعت خراب کردن عدل و قرتون فدین. قر دو تا معنای اصلی داره، یکی خود کردنه، یکی قفلت کردنه. به نظر میرسه اینجا حالا به جهاتی که خواهیم گفت مراد قفلت باشه، چون نمیخواییم بگیم قضاتی که هستن واقعا بنا دارن دین رو عبنده برن، نه بنای از بین بردن ندارن، واقعا هم شاید نیت صالحی داره، قاضی اول با قاضی دوم دعوا دارن، واقعا هم هیچ کدومشون نمیخوان دین رو عبنده برن، ولی نتیجه کارتون اینه که دین مورد قفلت واقع میشه. حالا میگم چرا، نه این که خودعه کنن در دین، خودعه یعنی چند نه این قضات اومدن که دین رو عمدن خراب بکنن، نه حالا توضیح میدم چرا قفلت به چه معنی باقی. و سبب الفرقه، و این هم عامل فراغت، عامل تفرقه است، عامل به هم ریختن و وحدت رو از بین بردن. خب چرا اختلاف در حکم سبب از بین رفتن عدالت؟ یک، به خاطر اینکه طرفین شکایت وقتی اختلاف باشه میتونن از این گپ، به قول امروزی ها، از این اختلاف بهره بگیرن، بتونن مصنبی کنن حق طرف مقابل. اگه من بدونم دادگاه فلانجا به نفع من حق میده، دادگاه اینجا به نفع شما، خب داد میبرم همیشه پرونده رو جایی که به نفع من حکم کنه، میرم از این اختلاف در حکم ها استفاده میکنم، نمیذارم که قانون مطابق حق شما عمل بشه، هر جا دلم خواست همون جوری میرم، در این مسئله به نفع منه برم دور شهر، میرم دور شهر، در اون مسئله به نفع منه برم صفایی، میرم صفایی، یعنی هر جا هر جا دلم بخواد قاضی پیدا میکنم مطابق خودم فتوا بده. یکی هم خب همین چرا عدالت رو عبه میبره، به خاطر این که اصلا قابل پیشبینی نیست دیگه، همون که اول گفتم. چرا قفلت از دینه؟ نکته بسیار مهم نیست، و اون این که چرا دو نفر با هم اختلاف میکنن؟ حکم خدا که یکی بیشتر نیست، به خاطر اینکه بالاخره یک شما خدا رو نفهمیده دیگه. پس اختلاف ناشی از غفلت در دینه. این که نمیشه که بالاخره یا مال زید این حق یا مال عمر، هم مال زید بشه هم مال عمر. پس علت این که این اختلاف شده ناشی از اینه که شما در حکم الهی، در دین، در شریعت غفلت کردی. درست نتونستید بفهمید. گفت یکی از بزرگان در بحث صحیح هم بحث میکرده، یه جایی رفته بوده این آخوند محل، حالا اصحابم جمع کرده بوده همه مریدا و اینا رو، خواسته لحیه تکون بده. گفته حضرت آیت الله شما در این بحث صحیح و عمی نظرتون چیه؟ صحیح هستید یا عمی؟ او گفته تو نظرت چیه؟ هر چیو بگی من طرف مقابلش رو ثابت بکنم. این صاحب خونم خب دیده بیچار توان مقابله با این نداره. گفته اگه اینجوری نکر از جلون مقالط، اگه میتونی هر دو طرف رو ثابت کنی پس مقالطه کاری، تو بالاخره حقیقت یا صحیح یا هم. اگه من گفتم صحیح تو هم رو ثابت میکنی، اگه گفتم هم تو صحیح رو ثابت میکنی، پس معلوم میشه یه جسری مقالطه میکنی. این نکر از جلون مقالط. اینی که دو تا حکم در میاد پس که قفلت میشه بری، یه جای حکم واقعی دیده نشده و سبب تفرقه است، چون اصلا نمیشه با این روش جامعه رو اداره کرد. یعنی با اون که هر کسی یه جور هر کی عشقش کشید حکم بده، این نمیشه جامعه رو اداره کرد. قبلا در بحثای تاریخ اجتهاد که امسال مطرح میکردیم مفصل گفتم اینی که رسیدن اهل سنت به چهار فقه، گفتن آقا چهار تا دیگه بیشتر نداریم، اونم هر منطقه چهار تا نیست، مناطقی که هست یکی دو تا. برای این که دیدن آقا این که نمیشه هر مشتری از صبح از خواب بلند میشه مدیر فتوایی میده، مردم قابل پیشبینی نیست، نمیشه با جامعه داره کرد، نمیشه با حکومت کرد. و مهمتر از همش این که باید یه فقهی میبوده که قابلیت این داشته باشه که بر اساس اون تفریه فرو کرد. بخاطر همین فقه حنفی، چون فقه قیاسی خیلی قدرتمند نیست از این جهت، اون اومده فقه درباری بن العباس شده. بعد میفرماید که وقد بین الله ما یعتون و ما ینفقون. خب یکی میگه آقا همینجا سوال مطرح میشه، میگه خیلی خوب قبول، شما گفتید که ما اختلاف نکنیم، سراخشی بریم، چه حرفتون تو باشه حرف من نباشه، من مجتهد شما مجتهد، حالا بین من و شما چرا حرف تو باشه حرف من نباشه؟ چرا اوزایی فقیه بزرگ شامات رو گذاشتید کنار شافعی رو برداشتید؟ چرا حسن بصری رو گذاشتید کنار ابو حنیفه رو برداشتید؟ خب چرا اون باشه این نباشه؟ شما میگید این قفلت از دینه. خیلی خوب اگه دوتا باشن حتما یه اشتباهی شده، اما از کجا معلوم که اگه یکی باشن اشتباه نشده باشه؟ اون یکی هم ممکن اشتباه کرده باشه. امام میگن نه، مطلب دستتون باشه، امام نمیگیم هر کی، خداوند تبیین کرده مایعتون آنچه که باید بیاورند، این حکم که باید بیارن، و مایم فقون اون چیزی که باید پایان ببخشند. انفاق تمام ترجمه های تو حقول اقول نوشته آن چیزی که پول بدن. انفاق اصلا مانه پول دادن نیست، یکی از بحثاشونم با مجاز و معنای انفاق پول دادنه. انفاق یعنی فقیر شدن، پایان یافتن یک شیء، مرگ بعد از حیات. لذا خشیت انفاق یا خشیت املاق یعنی به معنای از ترس نبودن، از ترس کمبود، از ترس تمام شدن مال. اینجا خداوند گفته چی بیارید چی نیارید، چه حکم بکنید چه حکم نکنید، یعنی کجا باید بگید هست کجا باید بگید نیست، تبیین فرموده. اما جا نمیدونید و امر به رد مالا یعلمون الی من استودع الله علم کتابه، بلد نیستید برید سراغ اهل بیت. برچه خودتون دست فقه میبرید و خداوند امر کرده که رد بکنید ما لا یعلمون رو، اون چی نمیدونن بلد نیستن رو، برن سراغ کی؟ من، کسی که استودعه الله خداوند ودیعه قرار داده است در نزد او علم کتابش را. یعنی چیزایی که بلد نیستید قبلا هم جا گفته بود رد الالله و رسول بکنید، که یه روایتی هم بود که سنت پیامبر نزد ماست، ما اصلا خبر داریم، که ادامش در نهج البلاغه خوندیم که نحنو اهل بیت رسول الله، ما میدونیم سنت پیامبر چیه. و استحفظه الحکمتی استحفظه هو الشیعه، یعنی از او خواست تا آن شیع را نگه دارد. پس رد بکنن آنچه نمیدانند را به کسی که علم کتابش را خدا نزد او ودیعه قرار داده و از او خواسته است که حکم را در کتاب یا حکم در مسائل را چه کار بکنه؟ نگه داره، حفظ بکنه، یعنی او را واقع بر حفظ او قرار داده. فانما اختلاف الغزات فی دخول البقی بینهم، ادامه داره عبارت میگه اختلاف غزات میدونه ناشی از چیه؟ از اینی که بقی در بین اونها پدید آمده. بقی لغتا الان رجوع کنید می ستم، بقی یعنی ستم نیست، بقا هم به معنای زنا هم میاد، لا تکرهو فتیاتکم علی البغا ان اردت تحسنا، یعنی به معنای همین، اما اصلش یعنی تجاوز، یعنی زیاده خواهی، طلب شدید. بار مثبت هم تو قرآن داره ها، مثلا میگه وقتو الیه الوسیله، یعنی زیاد وسیله بخواهید. یا و ما کن ذالکه ما کننا نبغه، این اون چیزی بود که ما طلب شدید داشتیم. اصلش یعنی طلب شدید، یعنی زیاد خواستن، دنبال زیادت طلبی. میگه این اختلاف قضات هم اینه که قضات بینشون زیاد خواهی شکل گرفته. یعنی چی؟ یعنی هر قطع رجوع میکنن توضیح میده برای خواهی زیاد خواهی، یعنی چی؟ و اکتفاع کل امره این من هم به رأیه، هر کدومشون به رأی خودشون اکتفاع میکنن، میگن آقا حتما حرف ماست، همه که من میگم دون من فرض الله ولایته، نمیرن سراغ اون کسی که خداوند ولایت او را واجب کرده. اگه میرفتن سراغ اون کسی که خداوند ولایتش رو بر اونها واجب کرده دیگه اختلاف میکردن. انما اختلاف الغزات، انما حسر هست، یه دلیل بیشتر نداره، حسر هست در این که اختلاف غزات در اینه که اینها زیاد خواهند، طلب شدید دارند. حالا یا قدرت طلبی زیاد دارند، میگن همه جا بودن سراغ ما، یا اینکه به علم خودشون بیشتر حد اتکا دارند، اکتفا میکنن هر کدومشون به رأی خودشون. این رأی همونیست که بحثه صبح مفصل گفتیم دیگه، بحث رأی و قیاس و اجتهاد و نظر شخصی مشته کجا رأی میاد و به رأیش دیگه نمیخوام دوباره باز کنم. بحث رأی بحث طولانیست که رجبش چند جلسه ایم صحبت کردیم که در میان اهل سنت بشه معناست. نمیرن دون من فرض الله ولایته، بعد می فرماید و بدونید و لیس یصلح الدین ولا اهل الدین علی ذلک، با این روش نه دین به صلاح میرسه و درست میشه نه متدینین، علی ذلک یعنی علی این منهاج، علی این روش. این قسمتاش رو شاید از این جهت سید رضی در نهج البلاغه برداشته که خیلی بحثای ولایتی، خیلی امامت قویی هم توش هست، حالا اونجا مثلا احتیاط کرده سید رضی به علل نخواسته بیاره، شاید شادم بیاره. پس اینجوری با این اختلاف بگه، با این که بیافتی دنبال این فقه های اهل سنت و از اینا و رأیشون و قضاتشون، اینجوری دین به صلاح نمیرسه، باید بری سر خونه اهلش. علی ذلک یعنی علی این اختلاف، با این اختلافی که وجود داره، بنابر این اختلافی که هست دین به صلاح نمیرسه. یصلحو به معنای اینه که درست نمیشه، کارش اصلاح نمیشه، درست نمیشه. ولیکن یکی از ویژگی‌هاش در ادبیات عرب حرف عطف. میگید مثلا فرض بفرمایید که ما جا علی زیدن ولیکن عمرن، یا ولیکن عمرون، نه عمرن، ولیکن عمرون، ما جا علی زیدن ولیکن عمرون، یعنی زید نیمد اما عمرون. این شام لاکن که با واقعم آمده حرف عطفه. شرط حرف عطف همینه جمله قبلیش منفی باشه. بعضی هم حتی گفتن واقع هم درش باید باشه، بعضی از ادبا گفتن لازم نیست باشه. اینم میگه لیسه یتلو دین، دین به صلاح نمیرسه، ولیکن علل حاکمه هم یحکم، ولی اگه بخواد به صلاح برسه اینه که چه کار کنه؟ علل حاکم. پس ولی درست می شود اگر در حاکم وظیفه باشد که چه کار کنه؟ انیحکم بما عنده من الاثر و السنه. اگر حاکم اون چیزی که پیشش هست، محصورات، اون سنت هایی که درش هست، اثر رو قبلا گفته بودیم، اثر وقتی در رابطه با این میاد یعنی روایات، وقتی روایاتی باشه، سنتی باشه، به اندازه اونا حکم کن. خب حالا یکی میگه آقا شاید بلد نیست دیگه، ما بقیش که همه چی نیست، اتفاقاتی میفته که این اتفاقات رو حاکم نمیدونه چی چیه. فاذا اعیاه ذلک، اعیا یعنی خسته کرد و خسته شد. اینجا چون اعیا هست به معنی خسته کردنه یا عاجز کرد، تو قرآن هم این لغت آمده دوبار، نه به صورت باب افعالش، افعینا بالخلق الاول، یعنی آیا ما از خلق اول دیگه حالا خسته شدیم دیگه دنبال خلق دوم میریم، همون که اول شد دیگه همون کافیه. اینجا میفرماید فاذا اعیاه ذلک، یعنی اگر عاجز کرد حاکم را ذلک. ذلک به همون اثر و سنت میخوره، یعنی یه سری روایات داره اما این روایات حاکم را عاجز کرد. دقت کنید، یعنی چی روایات حاکم را عاجز کرده؟ نمیتونه از این را بتم بگه چیه، متعارضم، متزاهمم، یا نیستم، عدم اثر. پس اگر یک سنت معلومی وجود داره مطابق اون حکم کنه، اما اگر در رابطه با سنت عاجز شد حاکم، یا بگیم سنت حاکم را عاجز کرد، حالا یا تعارضاتش یا تزاهماتش یا فقدانش، عاجزش کرد.
خدا
نه حکم عاجز نمی کنه، یا حکم کردن بخواهد بگه نمودش، رده او الى اهله، برگردونه به اهلش، یعنی اگه بلنده تو برگرده به اهلش. خب رده او او به چی برگرده؟ یا دوباره به همه اثر برگردونه، یعنی اثر برگردونه، که بهتر اینه که اینجا حکم رو برگردونی، یعنی حکم کردن را برگرداند به چی؟ به اهلش. حکم در عبارت نداری، باید از یحکم رو استفاده بکنی. رد در حکم لا اهله، حالا حالا اینجا تو تمامش اینجا نداره، همه به حکم برمی. خب اینم از این سرگار اهله. حالا آقا خب یه فرقشه، پس حضر از ابتدا که شروع کرد گفت اولا یک اختلاف نواز بکنه، بعد گفت اختلافش ناشی از اینه که اینا هر کدومشون به کله مبارک خودشون فشار میارن، در حالی که باید یک به چی روشو کنن؟ به کتاب و سنت. اگه توش نبود مراجعه کنن به اهل بیت. حالا اگر فینقاب اهل او ان، اگه دوره شد مثل دوره ما که اهل بیت نیستن، اینجا چه باید بکنن؟ اینجا نکته بسیار مهمی است، انشاءالله این بحث رو تو همین بحث های اشتار تقلید میبریم، این که اینجا حضرت چند به شورای افتاء نظر میده، ناظر غیره من فقهاء المسلمین، اینجا بنشینن با هم مناظره کنند. مناظره تو بحث اصطلاح ما یعنی من بگم تو بگی بعد هر دو پاشیم بریم، اما تناظره که ناظره و تناظره به یه معناست، یعنی نظر کردند که ببینند چگونه عمل کنند، یعنی با هم همفکری کنند به یه راه حل اجماعی اشتراکی برسند. این نکتهش خیلی مهمه، این اینجا بحث نمی کنم، انشاءالله تو بحث قضاوت شورایی و بحث افتاء شورایی بهش می رسیم، چون مخالفین بسیار جدی داره و موافقینی هم داره. الان بحث اینه که شما می دونید در دیوان عالی کشور پرونده که میره شعبه 3 تا قاضی داره، 2-1 اگر رأی دادن تایید میشه، یعنی در حقیقت شورایی رأی میدن. تو بسیاری از جاهای دنیا جاهایی هست که مثلا سوپریم کورت آمریکا که قبلا هم بهش اشاره کردم 12 نفرند شورایی رأی میدن، یا مثلا حالا جاهای دیگه‌ای که هستند اونجاها شورای عالی قضایی بود سابقا 5 نفر بودن، هیچ 5 نفر حکم کردن در خیلی از پرونده ها. همین الان مجمع عمومی دیوان عالی کشور شورایی رأی میدن، اینجا همینه، میگه اگه اهلش نبودن تکشی کار نکنن، و این ممکنه اگر سند براش پیدا بشه یکی از اسناد خوب بحث ما باشه. ناظر غیره یعنی با غیر خودش هم فکری کنه که غیر خودش چی هست، من فقهاء المسلمین با هم بشینن. لیس له ترک و ذالک الى غیره، بحث مهمش اینه که حضرت مستطاب قاضی، البته داریم فعلا اینجا، اما خب اون وقتا قاضی و مفتی یکی بودن، قاضی نمیتونه بره سراغ راه دیگه ای. لیس له ترک و این مناظره و تناظر، تنهایی نمیتونه خلاصه به کله فشار بیاره، باید بشینه با هم صحبت بکنه. ولیس لقاضی این من اهل المله ان یقیما علی اختلاف فی الحکم، 2 قاضی از اهل مله یعنی از اهل اسلام نمیتونن اقامه کنند حکمی را در حالی که اختلاف دارن با هم. این چیز دیگه و چیز دیگه بگه عبارت من نداره، حالا بذار دارم دونما رفع ذالک الی ولی الامر فیها، این هم برمیگرده به این که باید بره نهایتا امضا بشه. حالا اختلاف شد، قاضی اول و قاضی دوم مناظره هم کردن، هم فکری هم کردن، به نتیجه نرسیدن، اینجا رو چیکار کنن؟ اینجا باید وحدت رویه مهمه، بدون این که این اختلاف رو بفرستن پیش ولی امر، یعنی حاکم اول، حاکم اصلی، حالا میشه ولی فقیه در دوره ما، فیها در اون مورد حکم اختلافی اینا نمیتونن اقامه حکم کنن. دونما امروز تو ادبیات عرب مرسوم دونما رو سرهم میذارن، اما من هرچی سرچ کردم ظاهرا در میان قدما دونما نداریم، این اصطلاحات جدیده، به خاطر همینم تو حرفای قول اصلا دونما رفعه داره، دون فاصله مای موصول ما رفع ذالک، اون چیزی که ترفیع داده شده است با که، نه دونما رو هم یه دونه به معنا بگیریم، حتی مثلا توی کتاب های لغت عرب هم دونما به این معنا نیست، اصلا دعایم هم که ما نداره دون رفع ذالک الی ولی الامر، خیلی خوب بهترم اصلا ما اینجا ما زاید است، اما دونما امروز تو ادبیات متداول هستن و همون دونه، یعنی دونما رفع ازاله، بخاطر هم تمام نهج البلاغه دونما رو سرهم نوشته، نسخه قدیمی تو هست دونه ما و فاصله گذاشته که ما رو ما موصول گرفته، دوام رو مثلا ما نداره. بعد می فرماید فیکون هوبل حاکم، و در این صورت این ولی امر اوست که حاکم است، به معلمه الله، البته به اون چیزی که خداوند تعلیمش کرده، کار این که ممکنه در زمان حضور حضرت باشه، یعنی به ارجاع بدید به من. ثم یجتمع آن علی حکم هما فی ما وافقه هما و خالفه هما. بعد باید در حکمشون با هم اجتماع کنن. حالا آقای اون جدیدی که میاد اونا قبلا باش موافق بودن یا مخالف، این حکم ولی امر رو دیگه اطاعت کنن. اگر اولا یه چیزی به ذهنشون رسید، بعدم تناظر کردن، بعدم با هم مناظره کردن نرسیدن، ارجاع بدن. وحدت رویه قضایی اقتضا میکنه حکم از ناحیه ولی اعتنی دیگه مطابق او نظر داده بشه، دیگه قاضی باید مطابق او عمل بکنه. بس ادامه داره فردا.